جرعی از دریای راز. مؤلف آیت الله محمد تقی مصباح یزدی رحمت الله علیه. گفتار 27.
و شکو علا اربع شعب، علا تماری و الحول و تردد و الاستسلام، فمن جعل المراء دیدنن لم یصبح لیله، و من حاله ما بین یدیه نکس علا عقبی، و من تردد فی الریب و تعته سنابک الشیاطین، و من استسلم لهلکت الدنیا والآخرت هلک فیهما. و شک و دودلی چهار گونه است: ستیز جویی در بحث و گفتگو، ترسیدن از اقدام به حق، سرگردانی، تندادن به گمراهی و کوشش نکردن در راه رستگاری. پس کسی که جدال و ستیز جویی را عادت و شیوه خیش گردانید، شب او بامداد نگشت و از تاریکی شک و دودلی به روشنایی یقین نرسید. و کسی که آنچه در پیش دارد، یعنی جهاد و کوشش در راه حق، او را بترساند، به عقب برمیگردد و در کارهای خود به جایی نرسد. و کسی که در دودلی حیران و سرگردان باشد و خود را به جایگاه امن و آسوده یقین نرساند، سمهای شیاطین او را پایمال کنند، شیاطین بر او دست می‌یابند و هلاکش می‌کنند. و کسی که به تباه کردن دنیا و آخرت تن دهد، در دنیا و آخرت تباه گردد. شعبه های شک. امیر مؤمنان علیه السلام بعد از بیان پایه های کفر، شک را دارای چهار شعبه معرفی می کنند. با مروری کلی بر این روایت می توان گفت انسان درباره حقایق دین یا شناخت کافی دارد و به آنها ایمان می آورد، یا با اینکه شناخت دارد یا کسب شناخت برای او مقدور است، حقایق دین را انکار می کند، و یا در حالت شک باقی می ماند. آخرین جملات این حدیث شریف در مقام توضیح حالت شک است. طبیعتاً اگر کسی در پی شناخت حقایق باشد، هیچگاه به حالت شک اکتفا نمی کند. ولی گاهی ویژگی های فردی، موقعیت خاص اجتماعی یا عوامل دیگر باعث می شود انسان به جستجوی حقیقت نرود و در همان حالت شک متوقف شود. ظاهراً چهار شعبه‌ای که حضرت برای شک برشمرده‌اند، چهار نوع حالت است که ممکن است بر شک کننده عارض شود. حضرت درباره ایمان و کفر تعبیر دعائم یعنی ستون‌ها را به کار بردند، اما درباره شک می‌فرمایند شک چهار شاخه و شعبه دارد. این تعبیر مبین آن است که گویا شک‌های مزاحم ایمان چند نوعند و کسانی که به شک مبتلا می شوند چند دستند که در سایه این شکاکیت از ایمان محروم می شوند و سعادت دنیا و آخرت را از دست می دهند. مراء. نخستین شعبه شک تماری است. این واژه مصدر باب تفاؤل از ریشه مراء است. گاه انسان در مقام شناخت حقیقت است، اما حالت مراء چنان برای او ملکه می شود که دیگر موفق به ادامه تحقیق خود نمی شود و به نتیجه نمی رسد. محقق باید شقوق مختلف مسئله مورد تحقیق را بررسی کند و در صدد یافتن دلیل برای هر یک از آنها باشد، چنان که آرای مخالف و موافق نیز باید در نظر گرفته شود. در مرحله بعد می توان خلاف مطلوب را فرض کرد و بر اساس آن بحث را ادامه داد تا در صورت مواجه شدن با شبهه ها و پرسش های احتمالی پاسخی منطقی فراهم آید. با در پیش گرفتن این روش، پرسش و پاسخ ها تحقیق را تکمیل می کنند. اما اگر کسی در مقام تحقیق بنا داشته باشد همواره حرف دیگران را رد و در نظرهای آنها تشکیک کند، این حالت به تدریج برای او ملکه می شود و همیشه می کوشد هر حرفی را ابطال کند. این حالت مراء نام دارد. در طول تاریخ افراد یا گروه‌هایی را می توان معرفی کرد که شکاکیت از ویژگی‌های اصلی آنها به شمار می رود. مثلا سوفسطاییان یونان باستان در بحث‌های خود از روش مغالطه استفاده می‌کردند. نظریاتی که به آنها نسبت می‌دهند همراه با شک و انکار است. آنها نخست معلمانی بودند که شیوه بحث و جدل را به دیگران آموزش می‌دادند. کم کم در این مسیر تصمیم گرفتند روش‌هایی را به شاگردان خود تعلیم دهند تا با استفاده از آنها بتوانند هر سخنی را رد یا اثبات کنند. این اشتغال همیشگی و ممارست در تشکیک و رد سخن دیگران کم کم خود آنها را هم دچار شک کرد و سرانجام در همه ادراکات تشکیک کردند و شکاک شدند. در ادامه این روند دکارت این احتمال را مطرح کرد که شاید من اصلاً خواب باشم و هیچ یک از چیزهایی که می‌بینم واقعیت نداشته باشد. یکی از ویژگی‌های روح آدمی که در عرصه‌های گوناگون جلوه می‌کند این است که با تمرکز بر کاری و تکرار آن با آن کار انس می‌گیرد و ترک کردنش سخت می‌شود. این حالت در امور طبیعی و مادی محسوس‌تر است. کسی که برای نخستین بار سیگار می‌کشد با ورود دود تلخ سیگار به حلقش به سرفه می‌افتد. اما با تکرار و عادت به کشیدن سیگار کم کم تلخی آن را احساس نمی کند و تا آنجا پیش می رود که اگر سیگار نداشته باشد گویی گم شده ای دارد. امور روحی و روانی و اخلاقی نیز چنین خصلتی دارند. مثلا حالت وسواس نخست از دقتهای غیر ضروری آغاز می شود. گاه کسی که در آستانه ابتلا به وسواس قرار دارد می داند چون این دقتهایی بی جا و نادرست است. اما برای آسوده شدن خاطر کار خود را به بهانه دقت و احتیاط تکرار می کند و سرانجام ممکن است کار به جایی برسد که برای شستن دست هنگام وضوء 50 بار دست را در حوض آب فرو برد و هنوز هم باورش نشود دستش را کامل شسته است. گاهی آنقدر به زحمت می افتد که از اذان صبح تا نزدیک طلوع آفتاب مشغول وضو گرفتن است. به گونه ای که مجبور می شود نماز را با سرعت بخواند تا قضا نشود. انسان از آغاز تولد چون این حالتهایی ندارد ولی شیطان او را به بهانه دقت و احتیاط به دام می اندازد. تفاوت مراء و جدال. واژه‌های مراء و جدال به لحاظ مفهومی متمایزند. همان گونه که گفتیم، مراء به این معناست که کسی به محض مواجه شدن با هر مطلبی قصد داشته باشد آن را ابطال کند. اما جدال این است که انسان در میدان بحث برای اقناع طرف مقابل از روش جدل استفاده کند تا زودتر بتواند او را قانع سازد. ممکن است مطلب صحیح باشد و مخاطب قانع شود، همان گونه که احتمال دارد برای اقناع مخاطب از مطلبی نادرست استفاده شود. گاه نیز از همان آغاز روش جدلی به کار می رود یا جدل برای اعتراض به ادعای کسی به میان می آید. قرآن کریم نیز به جدال اشاره کرده و برخی جدالها را خوب و برخی را بد شمرده است. قرآن کریم درباره جدال نکوهیده می‌فرماید:
و من الناس من یجادل فی الله بغیر علم ولا هدى ولا کتاب منیر.
و از میان مردم کسی است که درباره خدا بدون هیچ دانش و بی هیچ رهنمود و کتاب روشنی به مجادله می‌پردازد. درباره جدال مطلوب نیز می‌فرماید:
ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن الا الذين
و با اهل کتاب جز به شیوه‌ای که نیکوتر است مجادله مکنید. خداوند متعال به خود پیغمبر هم می‌فرماید:
ادع الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي هي احسن.
با حکمت و اندرز نیکو به راه پروردگارت دعوت کن و با آنان به شیوهی که نیکوتر است مجادل نمایی. جدال احسن با دعوت به شیوه حکمت متفاوت است. در دعوت با حکمت برهان عقلی به کار می آید که به بدیهیات ختم می شود. اقامه برهان به این شیوه امکان پذیر اما دشوار است. اما در جدال احسن همان مطلب حق با مقدماتی بیان می شود که مخاطب آنها را قبول دارد و به همین دلیل مجاب می شود. نمونه هایی از جدال احسن را می توان در قرآن کریم دید. مثلا خداوند خطاب به مشرکانی که با فرزند دختر مخالف بودند و دخترهایشان را زنده به گور می کردند می فرماید
الکم الذکر و له الانثى تلک اذا قسمة ضیزا.
آیا به خیالتان برای شما پسر است و برای او دختر؟ در این صورت این تقسیم نادرستی است. خداوند متعال می فرماید شما که داشتن دختر را عیب می شمارید، چرا ملائکه را دختران خدا می پندارید؟ آیا سهم شما پسر و سهم او دختر است؟ این گونه تقسیم فرزند عادلانه نیست. در واقع این بیان که به صورت جدلی مطرح شده است، هرچند برهان نیست، خصم و طرف مقابل را ساکت و محکوم می کند و راه پاسخ دادن را بر او می بندد. گاه این گونه بحث ها اقناع مخاطب را ساده تر می کند و استفاده از این روش با رعایت شروطش کار بدی قلمداد نمی شود. جدال احسن آن است که مطلب حق به سادگی و با روشی قانع کننده بیان شود. خدای متعال می فرماید با اهل کتاب جدال احسن کنید. مثلا به آنها بگویید ما و شما خدای یگانه را می پرستیم و هر دو در برابر آنچه خدا نازل کرده است تسلیمیم. پس بیایید منصفانه بررسی کنیم که آیا خدا بعد از تورات و انجیل کتاب دیگری هم نازل کرده است یا خیر. این گونه بحث کردن با اهل کتاب بسیار مؤثر بود، زیرا نقطه افتراق مشترک با بت‌پرستان داشتند. شروع بحث از نقطه‌ای که هر دو طرف قبول دارند در روحیه طرف مقابل تأثیر مثبت دارد، زیرا احساس می‌کند دیدگاه‌های او به شما نزدیک است. این توضیح روشن می‌کند که جدل همیشه هم نکوهیده نیست، بلکه جدال احسن یکی از روش‌های دعوت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله بوده است. اما مراء این گونه نیست. کسی که حالت مراء در وجودش تثبیت شده است، همواره می کوشد دلیل طرف مقابل را ابطال کند و در صحت آن تشکیک کرده شبهه بتراشد. چون این کسی به حق یا باطل بودن دلیل طرف مقابل اهمیتی نمی دهد و همه همتش را صرف محکوم کردن دیگران می سازد. این حالت موجب تثبیت شک در وجود او می شود و به همین دلیل نمی توان امید داشت که به حق و ایمان مطلوب دست یابد. خودباختگی و هراس. دومین شعبه شک خودباختگی و هراس است. یکی از عواملی که ممکن است زمینه شک را در انسان پدید آورد و مانع رسیدن او به ایمان صحیح شود، اعتماد نداشتن به خود در بحث و تحقیق است. در فرایند تحقیق نباید به محض مواجه شدن با مسئله دشوار حالت خودباختگی و هراس پیدا کنیم، بلکه در چنین مواقعی به جای توهم ناممکن بودن حل مسئله، باید ذهن را با آن درگیر کرد. اگر انسان بر اثر تنبلی درباره مشکلات و مسائل پیش رو نیندیشد، به ایمان صحیح دست نمییابد. بنابراین، هول و هراس و عقب نشینی از حل مسائل نه تنها مشکلی را حل نمی کند، بلکه از موانع ایمان به شمار می رود. تردید. تردید سومین شعبه شک به شمار می آید. یعنی اینکه انسان از میان سخنان متقابل نتواند به نتیجه قطعی برسد و در میان ادله مختلف حیران و سرگردان بماند. چون این کسی قدرت تصمیم گیری و تشخیص قاطع ندارد و در میان اقوال نمیتواند یکی را انتخاب کند، بلکه همواره با وسواس گامی به جلو و گامی به عقب برمی‌دارد. این حالت در او به تدریج تثبیت می شود و در دام وسواس ذهنی گرفتار می آید. اگر ذهن انسان با این فرایند قدرت تصمیم گیری را از دست بدهد، حتی با یافتن دلیل روشن و پذیرفتنی نمی تواند قانع شود، چرا که دوباره شبه های مخالفان از ذهنش می گذرد و در عقایدش دچار تزلزل و تردید می شود. این حالت برگشت پذیر است، یعنی گاه به جانب عقاید حق می گراید و گاه عقاید باطل به شیوه های مختلف او را به سمت خود می کشاند. این حالت نوعی بیماری روانی است. انسان عادی در حالت طبیعی با شنیدن دلیل روشن تصمیم قاطع می گیرد و پس از پذیرش به دانسته های خود عمل می کند. اما کسی که وسواس ذهنی دارد نمی تواند خودش را قانع کند و به صورت قطعی به عقیده دست یافته بدان پایبند باشد. از این رو همواره در حالت شک باقی می ماند. بیخیالی شعبه چهارم شک را باید در درون انسان‌های جستجو کرد که به نوعی در برابر وقایع و حوادث بی‌خیالند. مانند ماجراجویانی که خود را به آب و آتش می‌زنند و کارهای عجیب و غریب می‌کنند و گاه برای ثبت رکورد ساعت‌های طولانی در قفس شیر یا دیگر حیوانات درنده می‌مانند و ممکن است طعمه آنها شوند. گویی زندگی برای آنها اهمیتی ندارد و دوست دارند همیشه در عالم هیجان زندگی کنند و دیگران را هم شگفت زده کنند. اگر با کسی که چنین روحیاتی دارد درباره مسائلی از قبیل دین، مرگ و جهنم صحبت کنیم، با بی‌اعتنایی از آن می‌گذرد یا می‌گوید این که چه دینی داشته باشیم خیلی مهم نیست و اگر هم جهنمی در کار بود، آن وقت فکری می‌کنیم. این گونه بیخیالی و بی‌اعتنایی ماجراجویانه در باب مسائل دینی که در روایت به استسلام تعبیر شده است، از شعبه‌های شک به شمار می‌رود. کسی که دچار حالت استسلام شده است، در برابر هر سرنوشتی بی‌توجه است و صرفاً به لذتی خیالی می‌اندیشد که برای خود ترسیم کرده است. آثار و نتایج شعبه‌های شک. بر اساس فرمایش حضرت علی علیه السلام، مراء، خودباختگی و هراس، تردید و بیخیالی چهار شعبه شک هستند که هر یک آثار و نتایجی دارند. به فرموده ایشان اگر حالت مراء در وجود انسان به صورت عادت و ملکه ثابت درآید، هرگز شبش به صبح نمی رسد و از این تاریکی ها به روشنی دست نخواهد یافت. فمن جعل المراء دیدنن لم یصبح لیله. آری کسی که کار او فقط رد کردن سخن دیگران است به ایمان نمی رسد. کسی که در مواجهه با هر مسئله‌ای که محتاج تحقیق و تفکر است، گرفتار هول می شود، به جای آن که رو در روی آن بیستد و در باب آن تحقیق کند، به عقب باز می گردد و همیشه می کوشد مقابل مسائل مهم قرار نگیرد یا به محض مواجهه با آنها می گریزد. و من حاله ما بین یدیه نکس علی عقبی. روشن است کسی که به جای ادامه دادن مسیر، به سمت عقب حرکت کند، هیچگاه به مقصد نمی رسد. حضرت علی علیه السلام درباره آثار دو شعبه اول شک فرمودند که مراء و هراس نتیجه‌ای در بر ندارد. اما دو شعبه دیگر، یعنی تردید و بیخیالی در مسائل دینی، نتایج خطرناکی را به دنبال دارد. ذهن کسی که به رفت و آمد بین دو قطب عادت کرده و نمیتواند تصمیم بگیرد، در بین راه آماج حمله شیاطین قرار میگیرد و زیر سم آنها نابود میشود. و من تردد فی الریب وطئته سنابک الشیاطین. این هشدار حضرت برای اشاره به خطر بزرگ وسواس ذهنی است. همان گونه که می‌بینیم، چون این تعبیری برای دو شعبه اول شک به کار نرفته است. بنابراین باید توجه کرد که شناختن دلیل صحیح راه و روش عقلی دارد و برای بررسی هر علم و گزاری باید از روش عقلایی متناسب با آن استفاده کرد. البته اگر در این فرایند بعضی جزئیات محل اختلاف باشد، قابل چشم پوشی است. مثلا شکل اول قیاس منطقی اگر مقدماتش یقینی باشد، مفید یقین است. به همین دلیل است که اگر برهانی یقینی بر اساس شکل اول تنظیم شود، هر ذهن سالمی آن را میپذیرد. همان گونه که هیچ کس شک نمی کند که حاصل ضرب عدد 2 در 2 عدد 4 خواهد بود. اما کسی که تردید در وجودش رسوخ کرده و به صورت ملکه در آمده است، نمی تواند این گونه امور قطعی را هم بپذیرد و قانع شود، چرا که دیگر راهی برای اصلاح ذهن و عقل او باقی نمانده است. این گونه است که شیاطین به او حمله می آورند و او را زیر سمهای خود له می کنند. همچنین وضعیت کسی که ماجراجویانه با اختیار خود تسلیم هلاکت می شود و از حوادث باکی ندارد، خطرناکتر و سختر است. آیا کسی که خود را از بالای کوهی مرتفع به اعماق دره پرت می کند، نجات می یابد و سالم می ماند؟ کسی که خوشی هیجان را بر زندگی خود ترجیح می دهد و حتی با آگاهی از معاد و عذابهای اخروی دست به تهور می زند، طبعاً از ایمان و سعادت دنیا و آخرت باز می ماند. امید است خداوند متعال توفیق شناخت درست معارف دین و پایبندی به آنها را به همه حقجویان عنایت فرماید و ما را از شر شیطان و وسوسه هایش محفوظ بدارد.
تهیه شده در مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه.